بسم الله الرحمن الرحيم.
وبك من غضبك و حلول سخطك. خدایا به تو پناه میبرم از غضب تو و از فرود آمدن ناراحتی تو بر من. پناه به تو میبرم از غضب تو بر من. این هم یکی از جملات دیگری است که در مناجات شعبانیه آمده و پیرامون این جمله 5 مطلب رو پیشبینی کردم خدمتتون عرض بکنم. بحث استعاذه بحث مهمی است در معارف دین ما. استعاذه یعنی پناه بردن به پروردگار، که به زبان هم میگیم اعوذ بالله. حالا این استعاذه قولیه، استعاذه عملی هم اینه که انسان عملا میره خودشو در پناه یه چیزی قرار میده. آفتاب مثلا شدیده، میره زیر سایبان خودشو قرار میده. یک نوع پناه بردن عملیه و پناه بردن قولی هم اینه که از یک کسی تقاضا میکنه که من رو پناه هم بده، به کمک من به شتاب بیا. قرآن کریم برای قاری قرآن دستور داده: اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی قرآن تلاوت میکنی پناه به خدا ببر از شیطان رجیم. و این دستور رو قاری های قرآن به عنوان یک ادب در تلاوت قرآن معمولا دیدید به کار میبرند. قبل از که میخواد قرآن شروع بکنه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و همین دستور در صحبت کردن و سخنرانی هم هست. سخنرانی که میخواد مطلبی رو آغاز بکنه، ادب اینه که اول پناه به خدا میبره از شیطان تا گفتاری که از دهانش در میاد آلوده به وسوسه های شیطان و تصرفات شیطان نشه، گفتار حق باشه. حالا این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه جایگاه بحث استعاذه رو ببینید چیه. تو معرفت دین خیلی داریم. ما مطلب اولی که حالا خب عرض بکنم اینه، کسی که پناه به خدای متعال میبره اعتراف به عجز و ناتوانی خودش درست میکنه و اعتراف به علم و قدرت و رأفت پروردگار داره میکنه. یعنی این 4 چیز رو با هم بهش توجه میکنه، لذا پناه میبره. نسبت به خودش 1 چیز، نسبت به مخاطبش هم 3 چیز، نتیجهش پناه بردنه. تصور بکنید مثلا بچه‌ای که پناه به پدر یا مادرش میبره. این پناه بردن، حالا چه به زبان بگه چه تو عمل، پناهنده به اونها بشه، این معناش عجز خودشه. این در واقع میخواد که من مستقلا نمیتونم از خودم حمایت بکنم یا دفاع بکنم. و از اون طرف میگه پدر مادر من 3 چیز رو دارن: یکی میدانن که من عاجزم، دوم توانایی دارن که کمکم بکنن، و سوم مهربانن. چون بعضی ها توانایی هم دارن اما کمک نمی کنه، میدونه و میتونه اما اقدام نمی کنه. از نام زیاده. سربازی رو تصور کنید که پناهنده به دشمن میشه. این پناهندگی این 4 چیز توشه. از یه طرف میگه من اگه اینجا باشم عاجزم از اینکه از خودم دفاع بکنم یا حمایت بکنم. حمایت بکنم مثلا به مصالح منظورمه، دفاع بکنم یعنی ضررهایی که میخواد بهش وارد بشه. وقتی میلید عاجز ناتوانه، اون 3 مطلب رو اگه تو طرف مقابل که دشمنه احساس کرد که دشمنش هم قدرت داره، هم علمشو داره و هم اقدام عملی یعنی رأفت و مهربانی هم داره، این 3 چیز رو در دشمن احساس کرد، میره پناهنده به اونش. بحث پناهندگی اینه. حالا تو این پناهندگی که تو دنیا وجود داره خیلیش میدونید اشتباهه، یعنی شخص مثلا فرض کنید اهل ایرانه، پناهنده به دشمن میشه به خیال اینکه دشمن میتونه بهش کمک بکنه، میره آمریکا. این پناهنده ایرانی ها دیدید دیگه، میره یه چند روزی هم اول خوب دشمن ازشون استفاده میکنه، بهانه خوبی داره، تو بغل کردن میکنه، صداشون میزنه، مصاحبه میکنه، اینا هم کم کم خیال میکنن که خوب جایی رفتن. یه هفته دو هفته نگذشته میبینن که دیگه تمام شد، مثل یه دستمالی میمونن که خلاصه استفادهشون رو دشمن خوب ازشون بعدم پرتش کنه سطل آشغالی، راهشون میکنن. و نوعا اینه که پناهنده میشن، بعد از این مدتی میبینید خودشون اعتراف هم میکنن که ما اشتباه کردیم و بد جایی اومدیم و رفتیم تو دامن کسی که اصلا هیچ که قبول نداره. منطقه خب راه پشت سرشون رو هم خراب کردن، هم تو دیگه درد ناچاری میمونن. این پناهندگی رو کار نداشته باشید، شما بیاید پناهندگی به خدای متعال بگید. اون چیزی که حقه و صحیحش هم همینه که ما وجودمون بگن هیچی، حالا شاید بعضی فکر کنید داریم مبالغه میکنیم، نه هیچی، واقعا هیچی نداریم از خودمون. وقتی هیچی نداریم عاجز اینطوری هستیم، خب به کی پناهنده بشیم؟ به کسی که همه چیز ماست، اصلا هستی ما از اوه. خب وقتی به او پناهنده میشم، باز نگاه میکنم که حالا او همه چیز منه، آیا قدرت و علم و رفعت داره یا نه. میدم بله اتفاقا همین صفات خوبی که انتظارشو دارم نمو داره، خب پناهنده به او میشه. الهی انت کما احب، خدایا من هرچی فکر میکنم میدم تو آنگونه کسی که من دوست میداشتم، هرچی من دوست میدارم که تو داشته باشی داری، ای کاش عکسش هم بود، یعنی من هم صفاتی داشتم که تو دوست میداشتی. فجعلنی کما تحب، کمکم بکن به گونه باشم که تو دوست میداری. این ورش کامله، یعنی من هرچی راجع به خدا رو خودم فکر کنم نمیدونم چی داره، ازا هیچ کمبودی ندارم، نمیگم ای کاش خدای من یه مقدار بیشتر رعوف بود، مهربان بود، هرچی فکر منم نمیدار فوق اون چه که من تصورشو بکنم، مهربانه به منه. مطلب دوم، در هر پناهی یه مبدأ و یک مقصدی هست، مثل فرار میمونه. وقتی گفتم شد فتر رو الالله، حتما یه مبدع داره، یه مقصد. مقصدش کجاست؟ خداست. فر رو الالله، برید فرار کنید به سوی خود. خب این به سویه است، اما تو خود کلمه فرار یه عزم وجود داره. فرار کنم از چی؟ تو خود آیه نیومده، اما مسلم یه مبدع هم داره که حالا یا روایت میگه یا مفسرین میگن که فرار کنیم مثلا از گناه، اون میگه فرار کنیم از دنیا، یکی میگه فرار کنیم از غیر خدا به سوی خدا. حالا بالاخره یه چیز داره. از هیچی نمیشه که بگیم هیچی نیست هم تو بی خودی فرار کنیم، که کار عاقلانه ای نیست. تو همین مناجات شعبانی مدتی پیش بحث فقط حربت و الیک و خدمتون گفتم، اونجا این بحث رو داشتیم، فقط حربت و الیک، یعنی فرار کنم به سوی تو. گفتم این الیک یه من هم داره، راجع به این یه مقدار صحبت کردیم. الان عرض میکنم تو استعاذه هم همینه، وقتی من پناه میبرم حتما یه مبدعی هست، یه مقصده، از چی به چی. خوشبختانه تو این جمله هر دوش اومده، تو این جمله که الان میخونیم الهی اعوذ بک، این بک مقصدش، پناه میبرم به تو. مقصد کجاست؟ دنبالش میگیم من غضبک و حلول سخطک. این من بیان مبدأ رو میکنه، میگه از غضب تو پناهنده میشم به خود تو. خب یه مقدار جمله جالب به ذهن میرسه، اما خب اون جالبش اینه که از غضب خدا داریم فرار میکنیم، خب باید یه جای دیگه بریم، اما دوره دست دامن خود خدا داریم میشیم. بله، بچه که از مادرش کتک میخوره غالبا دیدید همینطوره، مادر داره کتکی میزنه، از مادر فرار میکنه، به کجا فرار میاره؟ باز به دامن خود مادر. علتش اینه که جای دیگه رو سراغ نداره، میگه جای دیگه سراغ شد میره به جای دیگه، یعنی فرار کنه مثلا تو دامن پدرش مثلا میره. اما وقتی میاد هیچ جا نداره، مهربانتر از مادر کسی نیست، چیکار بکنه؟ مادر داره میزندش، از کتک او فرار میکنه، پناهندهی به خود مادر میشه. نکته سوم، علت پناه چیه؟ علت پناه رو تو این جمله که دقت میکنیم غضب الهیه، کمون مبدعی است که اشاره کردن. وقتی علت غضب الهی بود باید یه مقدار رو این فکر بکنیم، ما که یک انسانی هستیم، هیچی نداریم، همه چیزمون مال خالقمونه، بهترین سرمایه ما رضایت الهیه، بدترین رنج و بلای ما هم غضب الهیه. شاید به ذهنتون رسیده باشه، میگید خدای متعال وقتی میخواد یکی یا خوب تو سرش بزنه چکارش کنه؟ تو جهنمش میندازه مثلا. دیگه ما بالاتر از عذاب الهی که نداریم. چرا؟ اتفاقا قرآن بیان میکنه که بالاتر از عذاب جهنم اون غضب خداست بر جهنمیان، که وقتی جهنمیه احساس میکنه که پیش خدا ذلیله، روسیاهه، آبرو نداره، این بیشتر او رو رنجشش میده تا اون عذابی که داره بدنش رو میسوزونه، سیاه میکنه، دوره پوست رویده میشه، دوره سیاهش میکنه و همینطور. کلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، هرچه این پوست رو میسوزه، یه بار که نیست که دوباره که پوست رو جدیدش میکنه دوباره میسوزه، این سوزش جسمه، سوزش بدتر از اون خذلان روحیست که احساس میکنه. ببینید قرآن کریم چی میفرماید؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، خدایا تو هر کس رو که داخل در آتشش کردی او رو خارج کردی. پس میره تو جهنم تا خار بشه، خاری میست که بعد جهنمه، معلوم شه خاری فوق جهنم درد آوره، در حالی که کمتر بود آیه شریفه باید به عکس باشه، باید بگیم خدایا هر کسی میخوای خارش بکنه میدازش تو جهنم. قرآن اینو نمیفرماد، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، هر کس داخل آتشش کردی او را خارش کردی. خب اینو ببینیم، اون طرفش رضایت الهی هم گفتم فوق بهشته، آیه 72 توبه وقتی نعمت های بهشتی رو میگه بلاسه میفرماد و رضوان من الله اکبر، خوشنود خود بالاتر از اینه. الان هم شما میتونید تصور کنید، الان نگید قیامت چی میشه، الان هم که نشستی تصور کنید یه پیغام از طرف امام زمان علیه السلام بهتون بدن، بگن امام زمان از شما راضیه. تصور کنید که این رضایت رو با چی حاضری معاوضه بکنید، یعنی بدید بگید من رضایت رو نمیخوام، بزرش مثلا بهشت نمیگیرم، ببینید حاضری دیدن. همینجا تصورشو بکنید و بگید دیگه یک کسی خدمت امام معصوم علیه السلام هی اظهار فقر میکرد و گفت من ندارم ندارم ندارم، و شیعه بودم، امام دیدن خیلی انگار خودشو کم دارد حساب میکنه، فهمدن حاضری، حالا من عددشو من میگم ممکنه کم و زیاد بگم، فهمدن حاضری من یه سکه طلبت میدم ولایت ما معصومین رو منکر بشی، از دست بدی، حاضری معاوضه بکن؟ یه فکر که گفت نه، فهمدن خب دوتا ستا دهتا دهتا سکه بهت میدم بگم دیگه من ولایت قبول ندارم، امامانو قبول ندارم، حاضری؟ گفت نه. ستاشو چی؟ هزارتاشو؟ ای عدد بودن بالا، خودش دست آخر خودش گفت، دید امام هی دارن نرخ میبرن بالا، گفت یا ابن رسول الله اگه کل دنیا رو پر از طلا بکنن به من بدن، من حاضر نیستم ولایت رو به جاش بدم. فهمیدم پس تو فقیر نیستی، خیلی داره هستی، یه سرمایه داری که فوق دنیا حاضر نیستم عوضش بکنی. اینا بابا توجه کنیم، یه سرمایه بزرگی به نام ایمان تو وجودمونه. توی خواستگاری ها دیدی دیگه گاهی همچین روی سکا حرف میزنن که انگار این عروس و داماد راست راستی حیوانن، میخواد یه مرغ خروس خرید و فروش بکنن، میگه 100 تا سکه، میگه 90 تا، میگه چطور چه و اینا ایمان اینا رو کجا دارید؟ پس و این جوان فوق یه دنیا ارزش داره، اینقدر اینا رو کوچکشون نکنی. خدا رحمت کنه یادم اومد مرحوم آیت الله مولوی رو، شخصیت خیلی بزرگی بودنشون در مشهد، کرامت هایی هم داشتن، مرحوم شهید دسته کرامت هایی ازشون در کتاب داستان شگفت ازشون نقل میکنه. ما سالها توفیق داشتیم، جلسه های متعددی خدمتشون بودن، توی که جلسه از خودشون گفتن که من وقتی رفتم نجف اون زمانی این پنجرهای ذریح مطهر رو گرفته بودم تو آغوش خودم و کنار ذریع ها داشتم با آقا درد دل میکردم که من هیچی ندارم و اینا. حالا یه تردیدم من دارم که چه خیلی سال گذشته، چیزی که یادمه این بود، اما اون چی که الان تو ذهنمه 100% نیست که بگم، تو ذهنمه اینو فرمودن. حالا اگر کسی دیگه شنیده باشد ازشون یا تو کتاب باشد، یه من مطمئن میشم که درست تو ذهنم مونده. اون چی که الان خاطرم تو ذهنم این بود که فهمیدن هم که داشتم حرفم دستم تو پنجره گیر افتاد، که دیگه دستم چسبید بذاری دیگه در نیم مد، و یه لحظه به خود اومدم که چی دارم من میگم؟ همگم ندارم من بهترین لطف خدا رو خدا نستم که اومدم خدمت امیرالمومنین السلام، گفتن همونجا عذرخواهی کردم. اما چی حالا تو ذهنمه؟ شاید 90% حالا یختم، شاید بیشتر ساعت دارم وسواس به خرج میدم، اما این که داره تو ذهنم باقی مونده اینه. غیر از این نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه، ما داریم پناه به خدا میبریم از چی؟ از غضب الهی، و غضب خیلی چیز مهمیه. ما گاهی پناه به خدا میاریم از شیطان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من شر نفسی، من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، اذن داریم خیلی. اما بالاتر از همه این بلاها که باید پناه به خدا بریم، غضب خود خداست. چون وقتی که از شیطان پناه به خدا بریم، شیطان چیکار میکنه آخرش؟ آخرش شیطان ما را آلوده میکنه به گناهی که غضب خدا توشه. ریشه همه توی یه جمعه دیگه، پناه به خدا میبریم از غضب خدا. خب نکته چهارم، منشأ غضب الهی اعمال بد ماست. اینا باید توجه کنیم، خدای متعال ابتداعا به کسی غضب نمی کنه، اینا بهش توجه کنیم. یا اساس من پناه میبرم به یک پادشاهی از شر خود اون پادشاه، یا آدم فاسقیه ظالمیه که اگه یه مقدار ازش فاصله بگیرم ممکنه گردن منو بزنه، لذا پناهنده به اون میشم از غضب خود او، اما غضب بیجا نه به جا. یه آدمی غضبناکی است که هم تو بیجا از افراد میزنه بزنه گردنشونو، روزی چند تا رو تو نکشه راحت نهار نمیخوره مثلا، یه آدم اینطوری. یه همچه افراد دیدید دیگه، افراد اطرافی هایی بهش پناه میبرن اما از شر غضب او، و خدا نکنه انسان اینطوری بشه. روایت هم داره که مواظب باشید که افراد از ترسشون نگن به شما اظهار ارادت بکنن، خدا نکنه انسان اینطور بشه که آنچنان ظلم بخواد به افراد بکنه که افراد از ترسشون بیا میگه آن مخلص شما هست، چاکر شمایی، به خاطر این که بذارد ما حتی شرمون به افراد برسه. چرا؟ که طرف میبیند اگه بخواد از شر من محفوظ بمونه باید بیاد هی به من اظهار علاقه بکنه، نمیدونم خدمت به من بکنه، هدیه به من بده، تا من هیچیش نگه. و الا همینطور شر بهش میرسونه. خیلی بده. ما تو این جمله مناجات شعبانیه اینطور نمیگیم، نمیگیم خدایا به تو پناه برم از غضب بی جای تو، نخیر، پناه به خدا از غضب به جای او که این غضب به جا منشأش سیئات اعمال خود ماست. در واقع دارم این رو میگم که خدایا، مثال اینطور بزنم، بچه ای که پدر بهش غضب کرده، اما غضب پدر مال چی بوده؟ منشأش دور برگه به کار ناشایست خود بچه. وقت میاد به پدرشون که پدر من به شما پناه میبرم که یه روز به من غضب بکنه، این غضب منظور غضب بیجا نیست، غضب بجاست، و این بنگل به رفتار خودش. خب این نکته چهارم رو که اصلا، نکته پنجم نتیجه این بحثه و اون اینه که اگر منشأ غضب خدا رفتار ماست، معناش اینه که پس من باید رفتار خودم رو عوض بکنم. مگه آرزو ندارم که خدا غضب نکنه؟ واقعا آرزوی من اینه، دعای منم اینه. بچه ای که میخواد پناه به پدر یا مادر ببرد از غضب پدر مادرش، خب راش چیه؟ راش اینه که رفتارش عوض بکنه، و الا اگر رفتارش رفتار ناشایسته قرار بده، هی کاری بکنه که ناحق باشه، از اونم به زبان بگه که من از غضب پدر یا از غضب مادر بهش پناه میبرم، این معلومه که این زبان دروغ داره میگه، این از غضب نمیترسه، یا غضب رو اعترافش نداره. اگرم بترسه میگه اون گناهان بیشتر برای من جاذبه داره. ما اگر راست میگیم، یعنی زبانمون که میگیم اعوذ بک من غضبک، اگر راست راست میخوایم پناه میبریم به خدا و میخوایم خدا غضب نکنه، نتیجه اصلاح رفتار خودمونه. آدمی که صادق در گفتاره، عملش عمل صالحه، و لا عمل ناصالح با گفتن اعوذ معلومه دروغ داره میگه. انشاءالله که همیشه در همه حالتها پناه به او ببریم. در پایان یه نکته دیگری هم اضافه کنم و اون اینه که ضمن این که حالا من دارم اصلاح میکنم رفتار خودم رو، اما تو گفتن اعوذ هنوز یه چیز دیگه هم هست. اون یه چیز دیگه چیه؟ خوب که دقت میکنیم اینه، اون یه چیزه درخواست کمکه. وقتی میگم پناه به تو میبرم، یعنی پناه هم بده، و الا بدون اعوذ، حالا من منهاش میکنم ببینید اون برش چیه. اگه کسی اعوذ بالله نگه، اعوذ بک من غضبک نگه، اما رفتارش اصلاح بکنه، آیا خدا بهش غضب میکنه؟ رفتارش اصلاح کرد، اما پناهنده نشد به خدا از غضب خدا، مشکل نیست، خدا غضبش نمیکنه. پس گفتن اعوذ یه چیز اضافه تر از اصلاحه. اینو به عوض بکن، همونطور که دارم رفتارم اصلاح میکنم، وقتی به زبان هم میگم اعوذ بک من غضبک، خدا دارم به تو پناه میارم، دارم به دلالت التزامی میگم پناهم بده. با زبان بی زبانی، با زبان صحیح که گفتم دارم به تو پناه میارم، و گفتم اگر راستگو هستم باید عملم رو هم اصلاح بکنم، تا اینجاش درسته. پس این گفتم چه فایده ای داشت؟ اگه رفتارم اصلاح بکنم که دیگه خدا غضب نمیکنه، نیاز به پناهندگی دیگه نداره، چون شر متوجه من نیست، غضب متوجه من نیست. فرضم اینه که در کنار این اصلاح، آخرش اون اعتراف به عجزه با که میخوام بگم من عاجزم، دست من کوتاه و خرما بر نخیدم، چه حالتیه؟ کسی که میگه پناه به تو دارم میارم، یعنی خواهش میکنم پناهم بده. حالا یک من پناه به زیر سایه گفتم میارم، اون چون زدن اقول نیست، از اون انتظار ندارم که پناهم بده، میرم زیر سایه درخت، هم تو میگم دیگه به اون نمیگم پناهنده به تو شدم، هم تو عملا میرم پناهنده بهش میشم. اما پناهنده های زبانی وقتی با خدای خودم میگم اعوذ بک، معلومه که حواسم هست بخوام کمک بگیرم و حقیقتن هم همینه، از او کمک میگیرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من غیر الله، اعوذ بالله من شر نفسی و من سیئات عملی و اعوذ بالله من غضبه و سخطه. الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. و السلام علیکم و رحمت الله.